سلام، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. نخست وزیر ایتالیا در پی شکست در همه پرسی روز یک شنبه اعلام کرد از مقام خود استعفا می کند. رئیس جمهوری جدید اتریش شکست نامزد راست افراطی در انتخابات این کشور را نشانه امید برای اروپا خواند. و در واکنش به مصوبه اخیر سنای آمریکا، شماری از نمایندگان مجلس ایران با ارائه طرحی دوفوریتی خواستار از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای شدند. در پی رأی منفی مردم ایتالیا به تغییر قانون اساسی، ماتئو رنسی، نخست وزیر این کشور، اعلام کرد از مقام خود استعفا می‌کند.
عصر دوشنبه با تشکیل نشست کابینه از تلاش فوق‌العاده همکارانم که تیمی متحد، قوی و یک پارچه بودند تشکر خواهم کرد. پس از آن به کاخ ریاست جمهوری خواهم رفت تا استعفایم را تقدیم رئیس جمهور کنم.
بنابر نتایج اولیه، حدود 60% از شرکت کنندگان در همه پرسی دیروز به تغییر قانون اساسی در این کشور رأی منفی دادند. در همه پرسی دیروز که به پیشنهاد ماتئو رنسی برگزار می شد، تغییر موادی از قانون اساسی با هدف افزایش اختیارات نخست وزیر به رأی گذاشته شده بود. احزاب مخالف اتحادیه اروپا از روزها پیش جنبشی برای نگفتن به این همه پرسی به راه انداخته بودند. رئیس جمهوری جدید اتریش شکست راست افراطی در انتخابات دیروز در این کشور را نشانه ای امید بخش برای اروپا خواند. فاندر بلن پس از اعلام نتایج اولیه گفت روز یک شنبه روزی تاریخی برای اتریش بود و پیامی از امید و تغییر از وین به پایتخت‌های اروپایی ارسال شد. نوربرت هوفر از حزب راستگرای آزادی نیز با قبول شکست در این انتخابات تاکید کرد اتریش اکنون به اتحاد نیاز دارد. انتخابات اتریش به دلیل احتمال برنده شدن یک راستگرای افراطی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حساسیت بالایی برخوردار بود و کشورهای عضو این اتحادیه با نگرانی آن را دنبال می‌کردند. در ادامه واکنش ها به مصوبه اخیر سنای آمریکا، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دوفوریتی درباره از سرگیری فعالیت های هسته‌ای تهیه کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این طرح دوفوریتی که با امضای 88 نماینده در اختیار هیئت رئیسه قرار گرفته، از دولت می‌خواهد فعالیت‌های هسته‌ای را بدون لحاظ کردن محدودیت‌های برجامی و تنها در چارچوب NPT اثر بگیرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز گذشته در مجلس گفت مصوبه اخیر سنای آمریکا به طور فاحش نقض برجام است و ایران به آن واکنش نشان خواهد داد. علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز از دولت خواست هرچه سریعتر قانون اقدام متقابل و متناسب در قبال نقض برجام را اجرا کند. کاخ سفید گفته است تمدید قانون تحریم‌ها ناقض برجام نیست و برای وزیر خارجه آمریکا اختیاراتی در نظارت بر این قانون پیش‌بینی شده است. در موج سوم ایدز در ایران، شمار زنان مبتلا به این بیماری دو برابر شده است. این خبر را روز گذشته علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد.
فقط در 6 ماه امسال 2 برابر کل 30 سال گذشته شده و میزان ابتلا هم در خانم ها در 6 ماه امسال 2 برابر 3 دهه گذشته شد.
در حالی که آمار رسمی مبتلایان به ایدز در ایران حدود 33,000 تن اعلام شده است، مقام‌های بهداشتی افزایش ابتلا به این بیماری در کشور را زنگ خطری بزرگ خواندند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر را در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.
صدای دیگر،
صدای زنان.
تا تنها یک روز پس از روز جهانی من خشونت علیه زنان یک فعال زن در ایران بازداشت شد. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. کارزار جهانی من خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد. زنان در سراسر جهان با پیوستن به این کارزار در تلاشند تا جهانی امن‌تر لااقل برای دخترانشان فراهم کنند. زنان ایرانی نیز با راه اندازی کارزار ملی به این حرکت پیوستند.
من زن ایرانی اهل خود ایرانی آینه ی دق کرده بس که دق دق کرده
بخش هایی از ترانه ی آی مردم مردم کاری از خانم کوهوش را میشه.
میچکم در مطبخ از سپاه تسلیم روز و شب بی تقویم آی مردم مردم باز هم سر خوردم مردم از مرد بد نامردم.
بر اساس آمار منتشر شده 66% زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشان حداقل یک بار مورد همسرآزاری قرار گرفتند. هیچ ماده قانونی در قوانین جمهوری اسلامی به طور مستقیم به موضوع خشونت علیه زنان نمی‌پردازد. در ماده 1102 قانون مدنی اشاره شده که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند که این حسن خلق شامل رفتار و گفتار می‌شود. در ماده 1115 نیز آمده است که اگر بودن زن با شوهر در یک خانه مشترک موجب می شود که به زن آسیب جسمی، مالی و یا شرافتی وارد شود، زن می تواند خانه جدا اختیار کند و در صورتی که آن آسیب ها در دادگاه اثبات شود، دادگاه زن را مجبور به بازگشت به منزل شوهر نمی کند. در همین حال یکی از انواع خشونت خانگی خشونت اقتصادی است. در ماده 624 قانون مجازات اسلامی ذکر شده که اگر شوهر با وجود توان مالی به زن خود نفقه و خرجی ندهد یا از دادن خرجی دیگر افرادی که تحت نفقه او هستند خودداری کند، دادگاه او را از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه به حبس محکوم می کند. به این ترتیب به نظر می رسد که علی‌رغم وجود قوانین پراکنده در مقابل با خشونت علیه زنان، اما هنوز قانون جامعی در این زمینه تدوین نشده. همین عوامل سبب شده که گروهی از فعالان زنان در ایران کارزار منع خشونت علیه زنان را راه اندازی کنند تا در برنامه یک ساله با تدوین پیشنویسی از مواد قانونی مورد نیاز برای حمایت از زنان، حمایت کافی برای ارائه این مواد به دولت را فراهم کنند. این کارزار هفته گذشته و همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان در تهران فعالیت خود را آغاز کرد. برای پیوستن به این کارزار میتونید به کانال تلگرامی اون بپیوندید. اما تنها یک روز پس از روز جهانی منع خشونت علیه زنان و اعلام رسمی فعالیت این کارزار، ماموران وزارت اطلاعات عالیه مطلب‌زاده از فعالان جنبش زنان رو به بهانه تحویل دادن وسایلش احضار کردند و پس از آن او هنوز به خانه بر نگشته. اصر همان روز احضار، خانم مطلب‌زاده در تماس تلفنی با همسرش از انتقالش به زندان اوین خبر داد، اما به گفته اعضای خانواده‌اش با گذشت یک هفته اون همچنان در بند 209 زندان اوین به سر می‌بره و وکیل او از اتهامات احتمالی علیه موکلش همچنان بی‌خبره. به گفته یه خانواده خانم مطلب‌زاده، بازداشت اون یک روز پس از بازگشتش از یک دوره آموزشی در کشور گرجستان رخ داده، همزمانی که یک بار دیگه شایبه یه طرح اتهام فعالیت‌های آموزشی و فمینیستی علیه زنان رو تقویت می‌کنه، اتهامی که پیش از این هما هودفر از زنان دوتابیتی زندانی در ایران با اون مواجه شده بود. منصوره شجاعی از فعالان جنبش زنان مهمان برنامه این هفته صدای دیگره تا با هم نگاهی کنیم به فراز و فرودهای جنبش زنان ایران در سال‌های اخیر. خانم شجاعی، آیا تا پیش از این فعالان جنبش زنان به دلیل حضور در جلسات آموزشی بازداشت شده بودند؟
بله، این سابقه داشته. 2 بار اتفاق افتاده. بار اول رو ما در دوران اسد جمهوری آقای احمدی نژاد شاهد بودیم. گروهی از زنان برای آموزش روزنامه‌نگاری آنلاین دعوت شده بودند به کشور هندوستان برای ورکشاپ. قبل از اینکه این سفر اتفاق بیفته، ما 12 نفر بازداشت شدیم در فرودگاه و از این میان 3 نفر از ما، خانم طلعت تقی‌نیا، خانم فرناز سیفی و بنده، به زندان اوین رفتیم. همون موقع در واقع اینها می‌خواستن این استراتژی رو شروع بکنن که جنبش زنان با کشور بیگانه در تماس و پرونده سازی هایی که ربط بدن این رو به گفتمان جاسوسی، به گفتمان ارتباط با بیگانه. اون زمان خوشبختانه جنبش زنان هنوز دچار این ضربه های شدید دوران احمدی نژاد و وقایع پس از جنبش سبز نشده بود، نیرو خیلی زیاد بود، وکلای واقعا شجاع و جسور ما اون موقع ایران بودن. سرعت جلوی این پرونده سازی گرفته شد و ما هر سه ما در زندان از حق آموزش، از حق سفر، از حق شرکت در ورکشاپ هایی که باعث بشه که زنان ایران توانمند بشن و در واقع این توانمندی برگرده به سوی کشور دفاع کرده بودیم.
نظر میرسه خانم شجاعی که فعالان زن در ایران در سالهای گذشته به نوعی فعالیت هاشون رو از صرفاً درخواست های برابری طلبانه به مرحله بالاتری رسوندن و از جمله اونها در انتخابات ریاست جمهوری به شدت فعال شدن، فعالیتی که بسیار زود از سوی جمهوری اسلامی با مانع روبرو شد. چقدر شما میتونید این بالا رفتن سطح توقعات و درخواست های فعالان جنبش زنان در ایران رو با این نوع واکنش های جمهوری اسلامی در ارتباط بدونین؟
کاملا در ارتباط خانم کریمه مشکی. ببینید چرخشی که از دوران جنبش سبز و اون همگرایی برای مطالبات زنان اتفاق افتاد، در واقع چرخشی بود که از گفتمان حقوقی به سوی گفتمان دموکراسی خواهی و حقوق شهروندی حرکت می‌کرد و پیوند می‌خورد با جنبش عمومی. این اتفاق اون موقع افتاد و خزینه بزرگ جنبش زنان داد. یک جرم مکرر بر زنان قائل شد حاکم می‌گرد و اون مهاجرت‌های گسترده اون دوران رو ما شاهدش هستیم.
اما خانم شجاعی به نظر میرسه که فعالان جنبش زنان مدت طولانی ساکت نمیمونن و حاکمیت هم البته با اونها مدارا نمیکنه.
ما دوباره شاهد ظهور ققنوسوار زنای کنشگر داخل ایران بودیم. تو قالب کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، زنان در داخل به ابتکار و همت خودشون انجام دادن، اما انقدر به ذائقه حاکمیت ناخوش اومد این حرکت، میتونم بگم تمام اعضای این کمپین تحت فشارهای شدید و زیر بازجویی قرار گرفتن و این موضوع در بیانیه پایان کار این کمپین شفافیت بیان شد و این رو همه میتونن رجوع کنن به بیانیه و ببینن که بدون ذکر نام از کسی خاص، بنا به شرایط خود اون دوستان که تصویر شده بودن، بازجویی شده بودن، تشخیص دادن بدون اینکه نامی ببرن، فقط گفتن این کمپین میوه خودش رو داد. نیوه این کمپین حضور 18 زن برابری خواه مجلس بود که در دوره پیش این کرسی ها تحت اختیار زنهایی مثل خانم فاطمی عالیا بود.
خانم شجاعی، همون زمان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس منتقدانی داشت که معتقد بودن هزینه های این کمپین بیشتر از فواید اون بوده، که البته فکر میکنم جریاناتی که بعد از اون رخ داد این انتقادات رو کمرنگ کرد.
این کمپین نیوه خودش رو داد، هزینهش هم داد. از همون موقع، یعنی از دوره انتخابات، حمله به فعالای جنبش زنان شروع شد. این بازجویی ها همزمان بود با دستگیری افراد دو تابعیته مثل خانم نازک افشار، خانم هما هودفر، خانم نازنین زاغری و تعداد خیلی زیادی که بعضشون اسم رو اعلام کردن، بعضی نکردن. دوباره استراتژی حاکمیت شد نسبت دادن فعالیت های صادقانه زنان به موضوع جاسوسی برای بیگانه، چون حالا دیگه این مشارکت سیاسی زنان رو در جامعه دوباره نشون میده، توانمندیش رو نشون میده و این همون پاشنه آشیل حاکمیت زن ستیزه که زن خانه نشین اگر هم قرار وارد مجلس بشه از نوع فاطمه عالیاییش باشه، نه از نوع نماینده های برابری خواهی که الان شجاعانه تو مجلس نشستن و مرد و زنشون دارن از حقوق مردم خودشون حرف میزنن. در واقع
با همه اینها ما با روند رو به رشد برخورد با فعالان جنبش زنان مواجه هستیم. خانم شجاعی آتنا دائمی با ضرب و شتم به زندان برده شده و یک هفته بعد از بازداشت عالیه مطلب زاده هنوز هیچ اتهامی علیه اون مطرح نشده و با این همه بازداشتش ادامه داره.
این بار هم این گروه که عالیه مطلب زاده هم یکی از اونها بوده، همینطور که در رسانه‌ها هست، برای آموزش توانمندسازی زنان برای مشارکت سیاسی رفته بودن، چون نزدیک انتخاباته، چون انتخابات شورای شهر بوده و اینها میخوان که مملکتشون رو بسازن. قصد زنانی مثل عالیه مطلب زاده اینه که زنان توانمند بتونن وارد حوزه‌های زمامداری، حوزه‌های تصمیم‌گیری بشن. آیا این گناهه؟ آیا آموزش دیدن برای این کار گناهه؟ به نظر من جنبش زنان همچنان سربلنده، آموزش حقه. اگر این امکانات آموزش در داخل کشور فراهم بشه چه بهتر، چقدر عالی، چقدر خوب. اگر وجود نداره در خارج از کشور امکاناتی برای آموزش هست، این زنان باید باید بیان، باید ارتباط برقرار بشه و باید استفاده کنن از این امکانها برای توانمندسازی به قصد سربلند کردن کشورمون ایران.
با سپاس از منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان، به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. 00420221122112 در اختیار شماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.